بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت و لأهل تقوا و یقین. پیشا پیش ولادت آقا امیر المومنین رو خدمت شما سروران خودم تبریک و شاد باش عرض میکنم. ما یه جلسه در مقدمات گذراندیم، سه جلسه شناخت شناسی از دیدگاه امیرالمؤمنین، و این جلسه بحث انسان را شروع میکنیم. کلن هم در قرآن، هم در نهج البلاغه و هم روایات، ما چند دسته انسان داریم، چون من نمیتونم بدون همپوشانی با قرآن نهج البلاغه فقط بحث کنم. میخوام قدر سخن امیرالمومنین شفافتر و واضحتر بشه. چند دست انسان بحث شده. اول، انسان با توجه به استعدادهاش، انسان با توجه به استعدادهاش. خب در قرآن خداوند چی فرموده؟ تبارک الله احسن الخالقین. وقتی که خلقت انسان تمام شد و انشأنا و خلقنا آخر، در سوره مؤمنون خداوند فرماید که تبارک الله احسن الخالقین، راجب آسمان های حرف نزد، به انسان که رسید این تعبیر رو به کار برد. یا خلق کف سوا کف عدلک، خدا تو رو خلقت کرد، تعدیلت کرد، ثم نفخ فیه من روحه و نفخت فیه من روحی. این همو انسان با توجه به استعدادهاش. دیگه چی؟ فاقم و چکل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها. هر انسانی برخوردار از فطرت الهی است، سرشتش سرشته خداخواهی است. کل مولود یولد علی الفطره، هر نوزادی بر اساس فطرت آفریده شده است. امام در این مورد هم در خطبه نخست صحبت کردند که انشالله اشاره خواهیم کرد. یه انسان دیگه هست که به حال خود رها بشود، به حال خود رها بشود. ان الانسان لفی خسر، انسان غرق در زیان است. یعنی اگه خودش باشه و خودش، نه خودش و ایمان و تربیت، خودش باشه و خودش، غرق زیانه. مثلا شما یه شیر شتر رو تو دل بیابون دوشیدید، اینو میذارید وسط آفتاب نیمروز 50 درجه، یه نفر میرسه و میگه که بردار اینا، بردار اینا، خراب میشه. بعد شما بگید نه بابا، این شیر شتر بیابونه. میگه همه اینا رو میدونم ولی خراب میشود، تو باید بری اینا رو بذاری تو سیستم نگهداری بشه، یا بری ماستش بکنی، یا بخوری تمامش کنی، بذاری وسط آفتاب نیمروز، روشنه که فاسد خواهد شد. من این مثال یه دفعه در یه سمینار شیراز زدم، بزرگانی هم بودن مثل دکتر احمد احمدی که رتب فروش رتب را میفروشه، میگه آقا این خراب میشه، شما میگه من رتب خوب میخوام، میگه خوبه فقط اگه رها بشه خراب میشه. اینم تقسیم دیگه، یه شق دیگه، اولی انسان به اضافه استعدادها. اینجا انسان اگر به حال خود رها بشود لفی خسر است. دسته سوم انسانهای شایسته مؤمن. خب حالا این مؤمن ها گاهی ایمانشون خیلی عمیق نیست، اما نمازی میخونن، عبادتی میکنن، اینم یه دسته. تو این دسته سوم یه گروه دیگه هم هستن، نه میرسن به مرحله ایمان، میرسن به ایمان که خداوند هر موقع میخواد تعریف علی بن ابی طالب رو بکنه میگه مؤمن بود. مؤمن واقعی حقیقی کسی است که به یقین هم رسیده است. تعجب نکنید. حالا ممکنه بعضی ها بگن آه در روایت اومده سکوی اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد یقین. نه، ایمان اگر کامل و استاندارد باشه تقوا رو هم پوشش میده. لذا خداوند وقتی میخواد علی بن ابی طالب را معرفی بکنه نمیگه او اهل یقین بود، میگه مؤمن بود. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. کیا با کی دارید مقایسه میکنید؟ فردی که سقایی میکنه و به حاجی آب میده مقایسه کردید با علی بن ابی طالب که ایمان به خدا داره، در حالی که حضرت امیر به حق و یقین دست پیدا کرده بود. به حق و یقین. حتی حضرت ابراهیم به خدا گفت که اگه میشه من معادو با چشم سر ببینم، که خدا دستور داد چهار تا پرنده رو سر ببر، گوشتشون رو مخلوط کن، سر چهار کوه بذار، یکی یکی صدا کن میان. حضرت امیر فرمودن اگر حتی پرده های غیب بالا زده بشه ایمان من افسوده نمیشود، یقین من زیاد نمیشه. پس این ایمانی که تعریف میکنه ایمان عادی نی، قلبش آرامه و الا باورش صد. خب حالا گاهی هم دیده شده که قرآن و علی بن ابی طالب مؤمنانی که حالا به مرحله ائمه نرسیدن و از افراد عادی هم بالاترن، مثل مالک اشتر. تعریف هایی از مالک اشتر کردن آدم به لرزه در می. اگر کوه باشد تک کوه هست، اگر فلان باشد. تعریف های این طوری گاهی از انسان شده، انسان مؤمن. یه دسته دیگری هم هستن افرادی که پشت کردن به خداوند. خود اینام بازگاهی کفارن، گاهی علاوه بر این که کفر دارن نفاقم دارن. پس ما چهار دسته اصلی داریم، ولی برخی از این دسته ها تقسیم می شوند. دسته اول انسان با توجه به استعدادش. دسته دوم انسان اگر به حال خود رها بشود، به صورت قضیه حقیقیه. انسان اگر به حال خودش رها بشه اینطوریه، من کار ندارم بیرون الان چه اتفاقی داره میفته. دسته سوم اینایی که به خدا گرایش دارن. بعد اینا خودشون چند گروه هن. این دسته سوم خودشون چند گروه هن. اینه که فقط مسلمون شدن ولیکن قول و اسلم نا، یا نه ایمان حقیقی، یا ایمان ملایم تر به ایمانی که آمیخته با یقین است نرسیدن ادهی، ولی خوبه، یعنی مورد ستایشه. مثلا عمار و قلبه مطمئنم بل ایمان، واقعا خدا تعریف میکنه. ولی آیا ایمان عمار مثل ایمان علی بن ابی طالب بود؟ نه، متفاوت بود. علی خیلی بالا تا اونجایی که دیگه میشه رفت بالا امیرالمومنین بالا رفتم. بعد دسته چهارم خودشون چند گروهن که الان من به ازشون مثال زدم، کافرها، منافقها که علاوه بر کفر نفاقم دارن، یک گروه هایی هم حسن تو اینا خلط و عملا صالحن و آخر از سیعا، کارای خوب و کارای بد قاطی پاتی میکنن، خیلی قاطیان. ما با توجه به این دست بندی ها الان میریم سراغ قرآن کریم. قرآن کریم میگه آقا انسان را خدا از خاک آفرید، یه جا میگه از گل، یه جا میگه گل چسبنده، یه جا میگه سلسال کالفخار، یه جا میگه همه مسنون. خب عزیزان حتما آمادگی دارید که یه بحث داغ داغ بگم که از چند سال پیش قضیه جدی شده. یه تفکر زیستشناسی هست که انسان جهش پیدا کرده، یعنی اولین آدم کره زمین مستقیم از گل آفریده نشده، موتاسیونیم، موتاسیون اصطلاحاً، مکتبش موتاسیونیسم، یعنی معتقدن که جهش اتفاق افتاده. یه حیوان الف بوده، بعد دورانها شده حیوان ب، بعد یه دوران شده حیوان پ، بعد یه دفعه شد آخرین حیوان، یه دفعه خدا روح در او دمید به صورت انسان، یعنی مرحله آخر. که حالا اینجا داروین مثلا معتقده که آخرین موجودی که دیگه بعدش به صورت انسان در اومد نوعی از میمون ها بودن. به این اصطلاحاً میگن تبدل نوعی، میگن تکامل نوعی، میگن موتاسیون. در برابر این یه تفکر دیگه هست، فکسیسم یا ثبات انواع. میگن آقا جان خدا از ازل هر موجودی را آفرید، حالا همونه. حضرت آدم هم از گل آفرید و بعد شد آدم و هنوزم آدم. قرآن و روایات تأیید نمی کنن تبدل نوعی را، تأیید نمی کنن موتاسیون را، تبدل نوع را، تکامل نوع را. راجع به حیوانات دیگه صریحاً مخالفت نشده که یه حیوان بعد از یه دوره بشود حیوان دیگه، مخالفتی دیده نشده حداقل. ولی در مورد انسان خیلی شفاف. خب حالا مسئلتون، اگر کسی بگوید که حضرت آدم نعوذ بالله تبدل پیدا کرد از یک نوع میمون به آدم و بعد خدا روح در او دمید، این معناش کفره؟ میگن نه، اتفاقا داروین میگن معتقده به خدا بوده، منتها گفته چه اشکال داره که اینطور باشه. بعد ما یه دوتا کتابم داریم، من هر دو کتاب ها رو داشتم، یکی خلقت انسان ید الله صحابیه، یکی هم تکامل در قرآن آیت الله مشکینی. این دو بزرگوار میگن آقا بعید نیست، چه اشکال داره، تمام مقاماتی که برای حضرت آدم معتقدند، همه اون مقامات از زمانی بود که به صورت انسان در اومد. شما چقدر حساس شدی اینا میگن مثلا که از گل بوده مستقیم یا حالا از یه نوع حیوان دیگه تبدیل شد به آدم، مشکلی مازلی نیست، توهینی نیست. چطور شما میگید بدن حضرت آدم از خاک بود، گل شد و گل چسبنده شد و گل مانده شد و بعد سفال شد و 40 سال گذشت خدا از روح در او دمید، حالا بگید یه حیوان دیگه بود شد حضرت آدم؟ حالا اینکه احمد عزیزی شاعر میگه نسلی از بوزینگان آدم شدن، هرس میخوره، میگه این سیرت ها متاسفانه عوض شده، ولی اونا که نمیخوان بگن سیرت عوض شده، میگن یه نوع حیوان بود بعد شد آدم. اما من در بین علمای بزرگ ندیدم کسی با این دو کتاب موافق باشه، با کتاب های صحابی و کتاب آیت الله مشکینی. قوقایی هم در قم درست شد وقتی فهمیدن که ایشون میگه بعید نیست. اما نه، همون موقع آیت الله مصباح یه سری بحث هایی تو مدرسه حقانی ارائه کردند، خلقت انسان، من خوندم همه اینا را. داماد ایشون آقای محمدی عراقی اینا رو پیاده کرد، خود شهید مطهری صحبت کردن، آیت الله مکارم کتاب نوشتن و میگن نه، ما از قرآن خیلی شفافتر میفهمیم که حضرت آدم مستقیم از یک کالبد گلی تبدیل شد به آدم و خدا از روح در او دمید. حالا اونا گفتم تقسیم بندی ها را، اینم گفتم، بریم سراغ قسمتی از خطبه اول. تو این کتاب بر شانای اقیانوس صفحه 11 این بحث اومده، ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن. خداوند اومد از 4 بخش کره زمین اراده کرد که این گلا جمع بشن، یکی خشن، یکی تسلیم و هموار، خشن، هموار، شیرین و شور. بعد شد گل حضرت آدم. اینا امام امیرالمومنین میفرمایند. بعد از این آب را با خاک درآمیخت. تعبیر عربی اینه، و عذبها و سبخها تربتن سنها بالماء، یعنی ریخ آب رو روی اون. اراده کرد، نه اینکه با دستش، نعوذ بالله، این کارو بکنه، دیگه خودتون استادید. حتی خلصت، اونقدر دیگه سرش داد انگار یک پارچه شد. بلاتها بالبله، و آمیخت اون را با تری. ثم لبزت تین لازب، امام میگن لبزت، گله چسبنده شد. فجبل منها صورت، یه صورتی را آفرید، صورتن ذات احنا، یه صورتی را خداوند درست کرد دارای یک سری انحناها. یعنی الان استخونای دنده منحنیه، سر ما مکعب نیست، این قشنگ انحنا دیده میشه در بعضی از اعضاء ما. و وصول، یه جاهایی را خدا به هم متصل کرده. و اعضا و فصول، عضوهایی برای این بدن قرار داد، جاهایی که اینا از هم جدا میشن. سر زانو مفصل دیگه، محل جدا یک استخوان از یک استخوان دیگه. اجمدها، اینا خشکش کرد، حتی استکملت، تا اینکه دیگه به اون کمال خودش رسید. و اسلدها، صافش کرد، قشنگ دیگه فرمان داد که دیگه سیغلی بشه. حتی سلسلت، خوش شد دیگه. سلسالن کلفخار، مثل سفال ها که قرآن می فرماد. تا که این کار را کرد خدا؟ لوقتن معدود، تا یه زمان مشخصی، و امدن معلوم، تا یه سرآمد مشخص. در روایات اومده که این کالبد را خداوند 40 سال به حال خودش رها کرد. فرشته ها می اومدن عبور می کردن. حالا من به مزاح میگم همیشه، یه لگدچی هم می زدن که این چی اینجا افتاده. خدا تعمدن این کار را کرد که بگه این که حالا من خلیفه میخوام قرار بدم در زمین، یه موقع فکر نکنید که جسمش عجیب و غریبه. جسمش هم، روح که میاد یه جوره دیگه میشه. ثم نفخ فیها من روحه. خب اینجا شما سر و کار دارید با خیلیا که تصور میکنن روح ما از خداست. میدونید معناش چیه؟ اینا اینطوری فکر میکنن. مثلا من میرم توی پارچه فروشی، تو پارچه 40 متری هست، خود این پارچه فروشه از یه توپ خیلی خوشش اومده، 1.5 متر 2 متر برده داده خیاط، گفته یه پیرهن برای من درست. بعد من علی رهبرم میرم اونجا به این پارچه فروش میگم آقا این پارچه هاتون چجوریه؟ میگه فلانی میخوام از این توپ پارچه بدم که برای خودم هم پیرهن درست کردم. بعد منم میام بیرون و خوشحال که دیگه اونقدر پارچه من خوبه که پارچه فروش از همون برای خودش پیرهن درست کرده بود. باور کنید بعضی از عوام الناس نفخت و فیه من روحی ها اینطوری معنا میکنم، از روح خودم در او دمیدم، نه از روحهای دیگه، با از همون روح هست که خودم دارم. نه بابا، این روح اضافه شده به یه روح من، یعنی روح با شرافت، مثل فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، بیا در زمره بندگان من، بیا در بهشت من. بهشت من یعنی بهشتی که مورد توجهمه. مثلا یه مرد 4 تا بچه داره، از یکیشون خیلی خوشش میاد. جالبه، به اون 3 تا میگه این بچه منو بیایید ببینم. این 3 تا میگه ما بچه نیستیم. بخواد بگه یعنی خیلی دوستش دارم. نفخت و فیه من روحی معناش اینه که یعنی تشریف او رو بزرگ داشت. فمثلت، تو بعضی از نسخه ها هست تمثلت، انسانن ذا اذهانن یجیلها، تبدیل شد وقتی روح دمید، همه قوقاها بعد از دمیدن روح. بعد شد یه آدمی دارای ذهن. ذهن را من خیلی در کتاب ها دیدم، کتاب های لغت فراوان، کاربرد ها، تفسیر. گاهی میگن مرکز خیالات. خیال غیر توهم ها، توهم بده، خیال چه خوبیه. شما الان یه لحظه تصور کنید تو ایوان نجف هستید، به این نمیگن توهم، به این میگن خیال. گاهی ذهن را معنی مرکز خیال میگیرن، گاهی مرکز فکر میگیرن. صورت هایی که تو ذهن آدم میاد، مثلا آقا ذهنیت من اینه، یعنی تفکر من راجع به شما اینه، ارتکازات ذهنیم. یجیلها که خلاصه اینا را به جولان وامی دارد، زیر و رو میکند دیگه چی؟ و فکرن یتصرف بها، یه فکرهایی پیدا میکنه، تفکراتی میابد که به وسیله این تفکرات در پدیده ها تصرف میکنن، کشف ها شروع میشه، اختراعات شروع میشه، ابداعات شروع میشه. خوب این کارو بکنیم، خوب اون کارو بکنیم. و جوارح یختدمها تبدیل شد به یه آدمی که اندامی دارد که این اندام را به کار میگیره در فعالیت های مختلفش. ببینید شما اگر مثلا از مچ دست تا سر انگشت این همه منعطف نمیشد، چقدر ما مشکل داشتیم. یه وقت که دست آدم بان پیچی شده، آدم میفهمه چه خبره. یختده ماها و ادواتن یغلبها، یه سری افزار برای او قرار داد. آیا این ادوات غیر از جواره هست؟ بله، جواره بیشتر رو اندام ظاهریه، ادوات ممکنه بیشتر عنایت به جوانه باشه. حالا من ببینم اون موقع چطوری ترجمه کردیم. اندامی یافت که همه را در خدمت خواسته های خود به خدمت گیرد و از ابزاری برخوردار شد که برای مقاصد خود آنها را به حرکت درآورد. خب این افزار و ابزار آیا منظور جوانهه؟ ما یه جواره داریم، یه جوانه، یه قوای بدنی داریم، یه قوای درونی. من بگم خدمتتونا، اگر خیلی خیلی مطلب آفتابی نمیشه، این ماله عمق تعبیرات امیرالمومنین. ما نمیتونیم قیامت قسم بخوریم که آقا من مقصوده تا خیلی قشنگ فهمیدم. نمیتونیم، همه تلاششون رو کردن اینطوری فهمیدن. و فکر کردن یتصرف بها و جبار حیختد ما و ادوات یقلبها، یه افزاری پیدا کرد که اینها را زیر و رو میکنه، این انسان دگرگون میکنه، منقلب میکنه. و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، یه معرفت اولیه به انسان عطا کرد که اگه 15 سال تو غار به دنیا اومده زندگی کرد، با مادرش از غار میان بیرون، بعد میونه تو خیابون یه نفر داره میره سیب داره گاز میزنه، یه نفر میرسه و یه دفعه سیبش ها میدوزه و اینم میدوه دنبالش. این محکومش میکنه یا نه؟ با کدوم معرفت؟ کلاس بوده تو غار؟ نه، فطرت، معرفت فطری ما داریم. عدالت آدم ذاتن دوست داره. اینا در منطق مظفر میتونید بخونید، شاید در منطق سوریه 2 هم باشه. دکتر خونساری هم علامه مظفر گفتن تو اون بخش صناعات پنجگانه به این چیزای اشاره میکنن. معرفتی پیدا کرد که یفرق بها بین الحق و الباطل، جدا میکنه به وسیله اون معرفت حق رو از باطل. و الاذواق، چشایی های مختلف داره. قشنگ میگه انگار مثل اون دوا قدیمی، یعنی وای یه سیر بود آقا ما از اینجا تو بازار خریدیم، خیلی تندتر بود. حالا این سیر همدان که معروفه اونقدر تند نی. آقا من یادم بچه بودم بابام خوابوندم یه سیر گذاشت لا دندونام، وای از اون موقع هنوز یادته، بایگانی شده. والمشام، شامه. والالوان، رنگهای مختلف. والاجناس، حالا این اجناس منظور چیه؟ هر کس یه چیزی گفته اجناس. شما الان فکر نکنید که وقتی رفتید مثلا بهج السباقه را زیر و رو کردید یا منهاج البراعه مرحوم خویی را زیر و رو کردید، شرح ابن هیثم را زیر و رو کردید، پیام امام آیت الله مکارم را، قشنگ اونجا گفتن که این اجناس منظور چیه. همه احتمالاتی دادن. این بیشتر به خاطر درک پدیده های مختلف است. مثلا جنس ها با هم فرق میکنه، باز اون جنسی که در منطق بحث میکنن آیا همینه؟ نوع با جنس فرق میکنه، ما با حیوان در جنس مشترکیم ولی در نوع مشترک نیستیم، ما با عقل و خرد و فطرت جدا میشویم، آیا منظور اینه؟ منظور این نیست. چون دیگه فرصت ما تمام شد، بس را انشالله جلسه آینده ادامه میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.